وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. امروز یه محتوای سنگین داریم از لحاظ حجم و بخشیش از لحاظ محتوا، به همین دلیل نیاز به یه دقت و توجه ویژه هم داریم که من بتونم از وقت نهایت استفاده رو بکنم و این بحث رو امروز به یه جایی برسونم. در جلسه گذشته درباره هدفمندی خلقت حرف زدیم، گفتیم قرآن درباره هدف خلقت به صورت جدی و تفصیلی با ما حرف زده و از ابعاد مختلفی هم بحث هدفمندی خلقت رو مطرح کرد. در یه بیان کلی قرآن فرموده که خلقت این هستی جز حق چیز دیگه ای نیست. در یه بیان کلی دیگه عبث بودن، باطل بودن و بازیچته بودن رو نفی کرده که گفتیم با توجه به آیاتی از قرآن میشه گفت یکی از مصادیق حق بودن، عبث، باطل و بازیچه نبودن خلقت، مقصد داشتن این خلقت در آخرت، یعنی تموم نشدنش در این دنیا و ادامه داشتنش تا ابد. در یه بیان دیگه قرآن ابتلا رو هدف خلقت معرفی کرد، در جایی معرفت و علم توحیدی رو، در جایی هم جزا در برابر عمل، در جای دیگه رحمت، و در سوره زاریات عبودیت رو به عنوان هدف خلقت انسان و اجنه معرفی کرد. گفتیم هدف تربیت در نگاه قرآن اعتباری هم نیست، حقیقیه. هدف اعتباری به این میگن که کسی با مصالحی هدفی رو برای چیزی تعیین میکنه و ممکنه کسی دیگه برای همون چیز یا هدف دیگه ای تعریف کنه. اعتباره هدف وقتی اعتباریه به این معناست تو هویت اون چیز نقشی نداره. اما وقتی خدا انسان رو برای بندگی خلق میکنه و میگه اصلا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هویت انسان وابسته به بندگی است. این یعنی هدف حقیقی. اینجا دیگه اعتبار محض نیست. به یه تعبیر دیگه هدف در جایی که به صورت حقیقی تعریف میشه جزئی از هویت اون چیز میشه. بندگی رکن هویت انسانه. وقتی انسان از مسیر بندگی بیرون میره، یعنی از مسیر هدف خلقت بیرون میره، دیگه انسان نیست. این فراتر از اعتباره. من اینجا میخوام توقف داشته باشم، خیلی هم توقف جدیه و اون توجه ویژه رو از شما از اینجا به بعد میخوام. ببینید، خدا من در آیه 179 سوره اعراف میفهمد و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعین لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها. ما تعداد زیادی کثیری از جن و انس رو برای جهنم آفریدیم. اونها دلهایی دارن که باهاش فهم و درک نمی کنن، چشم دارن ولی باهاش نمی بینن، گوش دارن ولی باهاش نمی شنون. درباره این زرعنا لجهنم توی کتب تفسیر بحث شده که یعنی چی. خدا که گفت من خلق می کنم برای رحمت، اینجا میگه ولقد زرعنا، زرع به معنای خلقت، اینجا لجهنم. خب توی ذیل این آیه حرفای زیادی گفته شده. یکی از قشنگترین توضیحات و خلاصه ترین توضیحات توضیح شیخ طوسی در کتاب التبیانش. یه بارم بهتون گفتم بازم تأکید میکنم با تبیان رفیق بشید. واقعا تو کتب تفاسیر قدمای ما التبیان واقعا ویژه است، خیلی گره های قرآنی رو قشنگ حل میکنه. بهتونم باز اینو تأکید کردم، متأخر از التبیان اون کتابی که خیلی هم معرفی میشه و به درستی هم معرفی میشه کتاب مجمع البیانه، ولی واقعا کسی با این دوتا کار بکنه، من خیلی با این دوتا کار کردم، تقریبا مرجع ثابتم توی مراجعات تفسیرین دوتاشون اینا هن، التبیان و مجمع البیانه. واقعا خیلی جاها مرحوم طبرسی تو مجمع البیان عین کلام مرحوم شیخ طوسی تو تبیان رو میگن. من احساس میکنم به قول امروزی ها یه کپی پیسه، انقدر واضحه. اونجا مرحوم شیخ طوسی میگن که اینجا زرعنا به معنی خلقناه، اما لامش لام عاقبته. لام عاقبت چیه؟ لام عاقبت اینجوری توضیح میده، میگه معنا اینه که وقتی اینها خلق میشن با سوء اختیار خودشون، با اعمال زشتی که انجام میدن، میرن به سمت جهنم. و همچین چیزی هم داریم، یعنی همچین استعمالی هم در قرآن داریم هم در کلام عرب داریم که لام رو برای غایت به کار ببرن. بعد مثال میزنه، من حالا چون میخوام ازش بگذرم به یکی از مثالاش بسنده میکنم. مثال فلتقته آل و فرعون لیکون لهم عدوان و حزنا، وقتی که مادر موسا رو داخل اون جعبه میگذاره و رها میکنه توی نیل، آل فرعون اون رو میگیرن. خب اینو که میگیرن قصدشون چی بوده؟ هدفشون از گرفتن این چی بوده؟ در یه آیه دیگه میفرماید چی؟ قرة عین لی ولک. آسیه زن فرعون میگه اینو بگیر تا مایه چش روشنی من و تو بشه. لا تقتلوهو، نکشش، اسا ان ینفعنا، امیده که برای ما یه سودی داشته باشه. او نتخذهو ولدا، ما اینو بچه خودمون هستن بگیریم. قصد اونا از گرفتن این بود. اما خدا چی میگه؟ میگه فلتقته آل و فرعون لیکونه لهم عدوان و حزنا. این لام لام غایته، اینو گرفتن، غایت این گرفتنه چی میشه؟ غایت این گرفتنه این میشه که همین موسی دشمن و مایه غم و غصه آل فرعون میشه، نه اینکه اینا گرفتن برای اینکه مایه غصهشون بشه، نه اینکه اینا گرفتن برای اینکه قصدشون از گرفتن این بود که دشمنشون بشه، نه، نتیجه غایت این عمل این شد. یکی دو تا مثال دیگه هم میزنن از کلام عربم دلیل میارن، از این بگذریم. ببینید در ادامه آیه میفرماد اولائک کل انعام بل هم اضل، اونایی که اینجوریان، یعنی در مسیر استفاده از این نعمتها نیستن، با دلشون اهل درک و فهم نیستن، با چشمشون اهل دیدن آیات الهی نیستن، با گوششون اهل شنیدن آیات الهی نیستن، اینا کل انعامن، مثل چهارپا هن، بل هم عدل، اصلا از انعامم گمراه در، اولائک هم الغافلون، که حالا این بل هم عدل رو هم فعلا واردش نمیشیم. در سوره فرقان یه تعبیر دیگه ای از کل انعام داره که خیلی قابل توجهه. وقتی درباره کفار صحبت میشه که پیامبر رو به مسخره میگیرن و اصلا میگن اگر خلاصه در برابر این چیزایی که این میگه استقامت نمی کردیم ما رو گمراه میکرد و اینها، بعد خدا میفهمد ارایت من اتخذ الهه هوا، دیدی کسی که هوای نفسش رو اله خودش گرفته، اف انت تکون علیه وکیلا، تو میتونی خلاصه وکیل وسیع اینا بشی، گمارده اینا بشی، اینا رو هدایت بکنی. ام تحسب و ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، تو فکر میکنی اکثر اینا اصلا اهل شنیدن و اهل تعقل هستن، این تیکر رو دقت کنید، ان هم الا کل انعام، اصلا اینا هیچ چی نیستن، هویت و اینها هیچ چی نیست جز کل انعام بودن. اونجا فرمود اولائک کل انعام، اینجا میفرماید ان هم الا کل انعام، اصلا اینا فقط هویت کل انعامی دارن، بل هم ادل و سبیلا، نه اصلا گمراهتر از انعام. در آیه 122 سوره انعام یه بحثی از انسان و زندگی مطرح میشه، علامه طباطبایی ذیل این آیه یه بیان بسیار تعیین کننده و قابل توجهی داره. اول آیه رو بخونیم. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. آیا اون کسی که مرده بود و ما زندش کردیم و براش نوری قرار دادیم که به وسیله اون نور در میان مردم راه میره، این مثل کسیه که در تاریکیه و از تاریکی هم خارج نمیشه، در تاریکی هاست و از تاریکی هم خارج نمیشه. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. علامه طباطبایی میگه اگه بخوای با یه ذهن ساده و بسیط بری سراغ این آیه و این مرگ، زندگی، نور، ظلمت اینا رو بخوای نگاه کنی، به نظر میرسه که بیشتر اینا تشبیه استعاره است، یعنی مرگ واقعی نیست، اون گمراهی به مرگ تشبیه شده، حیات نیست، اون راهیابی به حیات تشبیه شده. این اولین چیزیه که به ذهن ساده و بسیط میرسه. اما ایشون یه پله میاد بالاتر، میگه اگر یه مقدار درباره این آیه و اطرافش دقت بکنیم و اون حیاتی که خدا در قرآنش درباره اولیاء الهی صحبت میکنه به اون توجه کنیم، میبینیم نه، اینجا حیات، حیات واقعیه، تشبیه نیست، یه حیاتی در انسانهای مؤمن وجود داره که واقعا نام حیات داره، تشبیه نیست، و اون کسایی که از این ایمان محرومن از اون حیات هم محرومن، و بحث تشبیه و استعاره نیست. بعد میگن دقت بکنید این قسمت رو بخونم عینشو، همانطوری که حیوانات در عین اینکه در تغذیه و نمو با نباتات شریکن از آنها امتیاز داشته و ما به خاطر حرکت ارادی که در آنها میبینیم حکم میکنیم به اینکه علاوه بر حیات نباتی حیات دیگری به نام حیات حیوانی دارند، و نیز همانطوری که مردم بی ایمان را با اینکه در درک لوازم زندگی و داشتن حرکات ارادی با سایر حیوانات مشترکن به خاطر آثار عجیب و افکار و تعقلات عالی تری که در آنها مشاهده میکنیم بدون تردید حکم میکنیم به اینکه حیاتی فوق حیات سایر حیوانات دارن، همچنین باید حکم کنیم به اینکه انسانهای با علم و ایمان و آن افرادی که پروردگار خود را شناخته و با شناختن او از غیر او قطع علاقه نمودن دارای حیاتی فوق حیات سایر انسان ها هستند، چون این گونه افراد نیز چیزهایی را درک میکنن که درک آن در وسع و طاقت دیگران نیست و چیزهایی را اراده میکنن که دیگران از اراده کردن آن عاجزند. خدای تعالی هم درباره آنان فرموده فلنحیینهم حیاتا طیبه که دربارش صحبت میکنیم تو آیه بعدی. بعد در انتها چی میگن؟ میگن پس به خوبی روشن گردید، این که میگوییم برای مؤمن حیات و نوری دیگر است مجازگویی نبوده، بلکه راستی در مؤمن حقیقت و واقعیتی دارای اثر وجود دارد که در دیگران وجود ندارد، و این حقیقت سزاوارتر است به این که اسم حیات و زندگی بر آن گذاشته شود تا آن حقیقتی که در دیگر مردم است و آن را در مقابل حیات نباتی حیات و زندگی حیوانی مینامیم. خب اینجا بحث حیات در آیه 122 سوره انعام که مطرح شد علامه طباطبایی این توضیح رو ذیلش دادن. در آیه 97 سوره نحل خیلی واضح خدا درباره این عبودیت، عمل صالح و نقشش در هویت زندگی انسان صحبت میکنه. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. هر کسی عمل صالح انجام بده، چه زن چه مرد، در حالی که مؤمنه، ایمان داره، ما او رو زنده میکنیم، حتما هم زنده میکنیم. به چه زندگی؟ به زندگی طیب، حیات طیبه. ببینید علامه طباطبایی میگه اینجا بحث تبدیل یه زندگی به زندگی دیگه نیست. بگیم مثلا این حیاتش حیات خبیث بوده، الان تبدیل شده به حیات طیب. نه، بحث اعطای یه زندگی. چون میگه فلنحینه، ما او رو زنده میکنیم، نه اینکه زندگیشو تبدیل میکنیم. به چه زندگی؟ حیات طیبه، یه زندگی متفاوت، یه حیاتی متفاوت و واقعی، نه مجازی. این عبارات علامه طباطبایی واقعا خوندنیه و در جمله فلنحینه حیاتا طیبه، حیات به معنای جان انداختن در چیز و افاضه حیات به آن است. پس این جمله با صراحت لفظش دلالت دارد بر اینکه خدای تعالی مؤمنی را که عمل صالح کند به حیات جدیدی غیر از آن حیاتی که به دیگران نیز داده زنده می کند. و مقصود این نیست که حیاتش را تغییر می دهد، مثلا حیات خبیث او را مبدل به حیات طیبی می کنند که اصل حیات همان حیات عمومی باشد و صفتش را تغییر دهد. زیرا اگر مقصود این بود کافی بود که بفرماید ما حیات او را طیب می کنیم، ولی اینطور نفرمود، بلکه فرمود ما او را به حیاتی طیب زنده می کنیم. پس آیه شریفه نظیر آیه او من کان میتا فاحیینا و جعلنا له نورا یمشی به الناس است که افاده میکند خدای تعالی حیاتی ابتدایی و جداگانه و جدید به او افاضه میفرماید. اصلا تفاوت نگاه ما به خلقت با اون نگاه ساعت ساز لاهوتی اینجا خودش نشون میده. یه نگاه کاملا متفاوت. بعد میگن که اسباب تسمیه مجازی هم نیست که حیات قبلی او را به خاطر اینکه صفت طیب به خود گرفته مجازن حیاتی تازه نامیده باشند، زیرا آیاتی که متعرض این حیات هستن آثاری حقیقی برای آن نشان میدهند، مانند آیه فلان. خب ببینید ما تا اینجا یه بحث داشتیم درباره چی؟ درباره این که وقتی ما میگیم خدا خلق کرد به هدف عبودیت، این عبودیت یه اعتبار نیست، یه قرار معمولی مثل قرارهای اعتباری ما انسان ها نیست. این ریشه در یک حقیقت داره، اون عبودیت هویت سازه. شما از عبودیت که فاصله بگیری دیگه انسان نیستی، هویت زندگی انسانی نداری. و وقتی در مسیر هدف قرار میگیری دائم داری زنده میشی. ببینید یه مقدار دقیق تر به اون فلنحینه و حیاتن طیبه دقت بکنید، اون اگر مضارع بودنشو در نظر بگیرید که دلالت بر استمرار داره، یعنی شما به اندازه‌ای که داری عمل صالح رو انجام میدی و این عمل صالح رو تداوم میدی، دائم داری در مسیر حیات طیبه‌ای که خدا بهت عطا میکنه قرار میگیری. این مستمره. در آیه 24 سوره انفال، خدا رحمت کنه علامه جعفری رو، وقتی به این آیه میرسید قشنگ معلوم بود هیجانی بهش دست میداد، انقدر که این آیه رو دوست داشت. یادم میگه با خودشون تو یکی از سخنرانی‌هاشون این حس ویژه‌شون رو به این آیه گفتن: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید، ای کسایی که ایمان آوردید، اجابت کنید دعوت خدا و رسول خدا رو وقتی شما رو دعوت میکنند به چی؟ وقتی دعوت میکنه به چیزی که شما رو زنده میکنه. یه جنس زندگی هست که اگر در مسیر اجابت دعوت خدا و رسول قرار نگیری از اون محرومی. اون جنس زندگی همون حیات طیبه است، همون حیات انسانیه که اگر نداشته باشی انهم کل انعامی اولائک کل انعامی. برگردیم به حرفی که در ابتدا زدیم، گفتیم هدف در جایی که به صورت حقیقی تعریف میشه جزئی از هویت اون چیزه، رکن هویته. وقتی از مسیر هدف بیرون میاد از هویت خودش داره بیرون میاد. در نگاهی که دین به ما داده، این خالقه که حدود هویت رو مشخص میکنه، ما نیستیم. ما مثل اگزیستانسیالیسم فکر نمیکنیم که اونا میگن اصلا تو خودتی که هویت خودت رو مشخص میکنی. یه اونا خودشون یه اصالت وجودی هن دیگه، البته اصلا ربطی نداره به اصالت وجودی ما. اگزیستانسیالیسم میگن که تویی که مشخص میکنی هویتت چی باشه، یه به یه نوع آزادی در اینجا قائل. نه، ما میگیم خالق خلق میکنه، حدود هویت مخلوقش یعنی انسان رو هم مشخص میکنه و انسان رو در رفتن به سمت اون هویتی که خودش تعیین کرده براش حق انتخاب قائل میشه، اما در حدود اون هویت هیچ انتخابی نیست. ما به بحث انسان شناسی از منظر قرآن و اهل بیت علیهم السلام که برسیم خیلی حرف داریم، اما یه جمله هایی رو میخوام بگم اینجا. خواهش میکنم توجه کنید، نگاهتون به این جمله ها نگاه کلامی نباشه، نگاهتون به عنوان یک کسی باشه که میخواد به اینا تبیینی نگاه بکنه بدون اینکه بخواد برای کسی اثبات بکنه. اگر ما این 6 تا جبری که میخواییم دربارش بگیم و بپذیریم، یه نتیجه ای خواهد داشت که اون نتیجه رو دربارش توی جبر 6 صحبت میکنیم. تو خیلی از مباحثی که درباره تربیت از نگاه دین هنوزم که هنوز متاسفانه بعضی ها حرف میزنن و به طور کلی دین رو از عرصه تربیت کنار میزنن، به یکی از این 6 جبر یا به هر 6 قائل نیستن. جبر اول، ما تکوینن مجبوریم که آفریده شدیم و به دنیا بیاییم، یعنی آفرینش در اختیار ما نیست. اینه کسی شک داره؟ کسی از ما نپرسید به دنیا بیای نیای، الان بیای فردا بیای؟ ما مجبوریم آفریده بشیم. 2، ما تکوینن مجبوریم که به هدف بندگی آفریده بشیم، یعنی انتخاب هدف خلقت هم در اختیار ما نیست. خدا ما رو که آفرید منوباز نبود بگه خب به این هدف، به این هدف، به این هدف، حالا بندگی هم هدف، کدومش رو میخوای؟ خلقت میکنم یه هدفم برات میذارم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمام شد. اینم به جبر دوم. 3، هویتی که ما داریم تکوینن برامون تعیین شده و گره خورده به هدف. یعنی خدا نگفته که من این هدف رو که قرار میدم حالا بگو ببینم هویت انسانی تو رو وابسته به این هدف بکنم یا نه. ما تکوینن هویتمون به هدفمون گره خورده و اینم دست ما نیست. اینم سومیش. 4، ما تکوینن مجبوریم برای رسیدن به هدف از راهی که خالق قرار داده بریم، یعنی انتخاب راه هم در اختیار ما نیست. اینو در بحث هدایت مفصل بهش میپردازیم. اصلا بحث هدایت یه بحث مفصلیه، نمیدونم واردش بشیم کی میتونیم از بحثش بیرون بیایم. اینجوری نیستش که خدا بگه ببین من یه هدف قرار دادم برای تو، حالا یه راهی هم بهت پیشنهاد دادم، میخوای از این راه برو، نخواستی برو از هر راهی که میخوای. نه، هدف رو مشخص کرد، هویت منو گره زد به اون هدف، راه رسیدن به اون هدف رو هم مشخص کرد، انتخابم برای من قائل نشد که از راه دیگه ای برم. 5، ما تکوینن مجبوریم بین راه خدا و غیر خدا یکی رو انتخاب بکنیم، یعنی اصل انتخابم در اختیار ما نیست، ما مجبور به انتخابیم. ما مجبور به انتخابیم این خیلی نکته مهمی ها. نگفتن خب آقا بیا دو تا اینجا دو منویش بکنیم، یا من برات انتخاب میکنم چشاتو به من پس گردنت بیزنم هر کجا که من گفتم برو، یا نه بیا انتخابیش کنیم. این مسابقه ها هستش که جایزه ها رو میارن، میگه میخوای من برات انتخاب بکنم یا خودت انتخاب میکنی؟ نه اینجوری نیست، ما مجبوره به انتخابیم. یعنی این فرصت انتخابم تو دل خودش یه جبر هست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. و جبر شیشون، اگه کسی به این پنجتا جبر قائل بشه به یه جبر دیگه قائل میشه. ما مجبوریم برای رسیدن به هدف تن به شریعت خالق بدیم. این نتیجه اون پنجتا. شاید اگر کسی به عنوان شیشمین جبرم نخواد بگه اشکالی نداشته باشه، ما هیچ راهی جز این نداریم. ما باید به شریعت به معنای عام خودش تن بدیم. شریعت در این منظر دیگه اعتباری نیست، قرار داده خشک و خالی نیست. شریعت قوانین حقیقی رسیدن به هدف آفرینشن. خواهش میکنم خوب دقت کنید. رسیدیم به گردنه ای از بحث که اگر از این گردنه به سلامت رد بشیم یه عالمه سوالات توی عرصه مبانی تربیت تو این موضوع جواب داده میشه. زندگی با محور شریعت صرفا یه سبک زندگی کنار سبک زندگی دیگه نیست. اصلا شریعت در این معنایی که گفتیم سبک زندگی به معنای حقیقی، یعنی انسان با شریعت اگر زندگی نکنه به طور کلی از زندگی محرومه. اصلا سبکای دیگه اسمشون دیگه سبک زندگی نیست. با اون چیزایی که مقدماتی که گفتیم، آیاتی که از قرآن گفتیم، فلنوحین و حیاتن طیبه انهم کل انعام، یعنی سبک زندگی غیر دینی اگه بخوایم اسمشو بذاریم سبک زندگی باید بگیم سبک زندگی حیوانی، چون خدا که قبول نداره اونو به عنوان یه زندگی انسانی. که اولا خدا که میگه اینو مردن، یعنی یه سبک مردگیه. ما چند جور سبک برای مرده زندگی کردن داریم، نمیدونم به چه تعبیری بگیم. اگر سبکی مبتنی بر دین طراحی نشه برای زندگی دیگه اسمش سبک زندگی نیستش که، چون خدا اصلا اونو به عنوان زندگی انسانی قبول نداره. این فرد وقتی تو قیامت هم محشور میشه، انسان محشور نمیشه که. قیامت هم حقیقت دنیاست دیگه، پرده‌ها که میره کنار. ما از این زاویه وقت درباره تربیت دینی و تربیت غیر دینی حرف میزنیم، در اصل داریم درباره سبک زندگی و سبک غیر زندگی حرف میزنیم. حالا مشکل بزرگ، خیلی دوست داشتم به اینجا برسم، شکر خدا رسیدم با دقت شما، توجه شما، که امیدوارم اون چیزایی که از نگاهتون خوندم درست باشه. بس تا الان جا افتاده، رسیدم به اصل بس، به جان بس. خواهش میکنم یه پله دقت و توجهاتتون رو بیارید بالاتر. مشکل بزرگ در نگاه به انسان و عالم امروز که مبانی تربیت رو به شدت جا به جا کرده، اعتباری قلم داد کردن حقایق دینیست. یعنی چی؟ من الان نمیخوام وارد بحث مفصل ملاک اعتباری بودن و حقیقی بودن باشم. این تو اصول فقه اگه یادتون باشه بحثش هست، تو فلسفه هست، تو معرفت شناسی هست. الان وارد اون نمیخوام بشم. مقصود من از اعتباری بودن یعنی ریشه در حقیقت نداشتن. نتیجه اعتباری دیدن مثلا شریعت چیه؟ نسبی بودن شریعت. شریعت اعتباری یعنی چیزی که اصلا هیچ چیز ثابتی نمیتونه به ما منتقل بکنه. وقتی مثلا میگیم هدف آفرینش عبودیته، حالا یه قراریه دیگه. حالا مصادیق عبودیت چیه؟ تو هر چی میخوای بگی، همه اینا قرار. وقتی اصلش اعتباری شد، نقشش هم میشه اعتباری دیگه. الان شریعت نقشه بندگیه دیگه، بندگی هم که نقشه زندگیه. پس هر چیزی که مصداق عبودیت باشه میشه اعتباری. یه چیزی تو ساختی تو ذهنت، و ربطی هم به هویت و حقیقت انسان نداره، یه قرارداد محضه. اما توی این نگاه شریعت این حقیقته. یه کسی یه خودروی قدیمی داره، باش میره این و اونور، اینایی که عشق ماشینای قدیمی دارن و بهش هم رسیده، رنگش زده، نمیدونم، یه نفر میگه این ماشین رو به من میفروشی؟ میگه میخوای چیکار کنی؟ تو چیکار داری؟ آقا پول ماشین. میگه چقدر یه قیمتی؟ میگه این راضی میشه. میگه فقط من چند وقتی باید بیام به ماشینم سر بزنم، اصلا تعلق خاطر دارم به این، ولی خب پول چرب و چیدی به من گفتی، من وسوسه شدم. باش یه ما دیگه بیا رستوران فلان، من ماشین تو گذاشتم وسط حیاتا، حیات رستوران. این یه ما بعد میره میره وای چی شده؟ هیچ، این سقف ماشین رو زده، بعد تو ماشین رو پر خاک کرده، گل و گیاه و اینا چیک. چرا این کار کردی؟ هیچی، ماشینت ماشین همچین به قول امروز نوستالژیک بود، من اومدم با این کار یه حس جدیدی بدم مشتری هم، یعنی همین این حسی که تو داری یه جور دیگه پیدا بود. میگه آه، بعد برم برای اینو اون تعریف بکنم، برای دیدن این ماشینه و این چیز هم شده بیان. ببین الان نفر قبلی سوار این ماشین میشد و تو خیابونای شهر میچرخید و ماشین بود، الان یه نفر دیگه همین ماشینه رو کرده چی؟ گلدون. ولی کماکان هم بهش میگن چی؟ ماشینه. خب این یکی به اعتبار تو خیابون از جایی به جایی جا به جا شدن ازش استفاده کرد، یکی هم اعتباره رو عوض کرد، هیچی هم به هیچ جا هم بر نخواه، فقط صاحب قبلی یه خورده بنده خدا ناراحت شد. از نگاه دین چون هدف خلقت مثل هدف این ماشینه نیست، کسی وقتی از مسیر هدف خارج میشه، همه حرف ما توی اون مطالب قبلی این بود، از یه حقیقتی فاصله میگیره. اینجا فقه نقشه اون حقیقت است، از یه حقیقتی فاصله میگیره. قصه هدف عبودیت، قصه انسان و بندگی مثل این قراردادها نیست، دارن به ما القا میکنن این قراردادها رو. بعضی وقتا من تو صحبت بعضی از دوستانی که درس طلبگی هم خوندن میشینم و بحثای تربیتی مطرح میشه و نقش مباحث دینی تو تربیت، این اعتباری قلمداد کردن مباحث دینی توی حرفاشون موج میزنه، به یه جایی میرسن، به یه جایی میرسن که میگن آقا مثلا اگه یه جایی گفته شیطان مثلا میاد یه همچین وسوسه ای میکنه، این شیطانم نمادیه مثلا بین چیز، اون موقع نمیفهمیدن همین حرکات عصبی و کم ترشح شدن فلان هورمون و زیاد ترشح شدن فلان هورمون و اینا، نمیتونستن اون موقع بگن. که ببینید یه موقع هست شما درباره ارتباط آتش و غذا حرف میزنید، ارتباط آتش و غذا رو اینجوری میگید، میگید وقتی بخواید این غذا بپزه نیم ساعت بعد رو آتش بشه. الان این ارتباط اعتباری یا حقیقیه؟ ها؟ حقیقیه دیگه، یعنی واقعا وقتی نیم ساعت روشن باشه یه اتفاقی توی اون غذا میفت. حالا شما میتونید این اعتبار رو عوض کنید، یعنی بگید نه از این دفعه زیر غذا رو که روشن کردیم چی بشه؟ مثلا سرد بشه. نمیشه، نپزه. خب نمیشه، یه ارتباط کاملا حقیقی. حالا شما آتیش رو تصور کنید یه جای دیگه، بین شما توی یه جزیره‌ای دارید زندگی میکنید، یاد کارتونای زمان بچگیمون، بین خودتون و رفیقتون که تو اون جزیره دیگه قرار میذارید، میگید هر وقت آتیش روشن کردم دودش رو دیدی، یعنی این طرف ها نیا، فرار کن. این یه قرار داده، این قرار داده کاملا به اعتبار و جعل شما وابسته است. فردا میاد میگید نه ببین از این دفعه آتیش روشن شد دودش رو دیدی بیا کمک میخوام. الان آتیش و نسبتش با این فرار کردن یا کمک خواستن کاملا به اعتبار شما بستگی داره، اصلا ریشه در حقیقت نداره. خدا شاهده الان مسئله اول توی ذهن بعضی از آقایونی که میگن دین در عرصه تربیت نقشی نداره دقیقا همین مسئله است، یعنی شریعت و احکام دین رو در حد دود آتیشی که دو نفر تو جزیره با هم دیگه جعل و اعتبار میکنن در نظر دارن، نه ریشه در حقیقت. این که میگم آقا مبانی رو باید سفت و سخت پیش رفت، یه جوری تو ذهن خودشون درباره احکام شریعت فکر میکنن که دقیقا همین میشه. میگم بابا باور کن اینجوری نیست، شما تأثیر عمل رو در حقیقت انسانی اگه بخوای تشبیه کنی آتش و غذا، نه آتش و بیا کمک، نه آتش و فرار کن. شما وقتی که غذا میخوری سیر میشی، مسموم باشه مریض میشی، غذا نوشیدنی میخوری داغ باشه میسوزی، مسکر باشه مست میشی. نمیگی آقا من اینو بخورم میشه اینو بخورم و مست نشم فقط سنگ کلیم رو دفع کنه؟ نه آقا، اگه این سنگ کلیت رو واقعا دفع میکنه واقعا هم مست، ربطی نداره به اون جعلی که تو میکنی تو ذهنت. که آقا عمل نسبتش با انسان همینه، شما هر عملی انجام میدی رو هویت تو اثر میذاره. قرآن چی میگه؟ قرآن درباره عمل چه حرفی داره؟ روایات ما چه حرفی دارن؟ در آیه 13 و 14 سوره متففی میگه اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، وقتی آیاتمون رو برای اینا تلاوت میشه میگن اینا افسانه های پیشینیانه. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. نه اینجوری نیست، بلکه این کارایی که اینا انجام دادن، ما کانوا یکسبون، کارایی که اینا انجام دادن زنگاری رو دلهاشون قرار داده. علامه طباطبایی میگه اینجا سه تا نکته تو این آیه. یک، اعمال زشت یه نقش و صورتی به نفس میده و نفس آدمی به اون صورت در میاد. آقا جعل نیست، خوردی مست شدی، وقتی دروغ گفتی، وقتی تهمت زدی، وقتی غیبت کردی، وقتی بد اخلاقی کردی، این در نفس تو، در روح تو یه تصویر خلق میکنه، یه نقش خلق میکنه. دو، این نقوش و صورت ها مانع آن است که نفس آدمی حق و حقیقت را درک کند و میان آن و درک حق حائل میشود، یعنی درک تو رو هم تحت الشعاع قرار میده. سه، نفس آدمی به حسب طبع اولیش صفا و جلایی دارد که با داشتن آن حق را آنطور که هست درک میکند و آن را از باطل و نیز خیر را از شر تمیز میدهد، همچنان که در جای دیگر فهمو و نفسم و ما سوا. یعنی وقتی اینجا میگه کل آبل رانه علا قلوبهم، یعنی اگه این رانه نبود، این زنگاره نبود، دل اینها دل جلا یافته ای بود که خدا اینجوری هم خلق کرده بود. صراحتن قرآن درباره کسانی که دین تحریف شده، کتاب تحریف شده رو به مردم منتقل میکنن و در برابرش پولی دریافت میکنن، دربارشون چجوری حرف میزنه؟ ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون به ثمنا قلیلا، اونایی که ما انزل الله رو پنهان میکنن و به وسیله اون چیزی که تمایلات خودشون، تمایلات دیگران دارن، از معارف کتاب آسمانی تحریف شدهش و تختی شدهش پول در میارن، اولائک ما یأکلون فی بطونهم الا النار. تو همین دنیا ها اونا چیزی تو شکماشون وارد نمیشه الا آتیش. بابا این آتیشه، واقعا آتیشه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اینایی که به ظلم و ستم اموال یتیما رو میخورن، اینا همین الان دارن آتیش میخورن. و سیصلون سعیرا، تو قیامت هم میافتن تو آتیش جهنم. اما الان نه سیاکلون في بطونهم نارا، عمل حقیقت داره. اون روایت معروف رو داره دیگه، ابوبصیر نابینا بود دیگه، وقتی رفت مکه زمان حج خب میشنید، صدا میشنید، لبک لبک اللهم لبک، نمیدونم دعا میشنید، چی میشنید، بعد گفت ما اکثر الحجیج و اعظم از زجی، چقدر حاجی زیاده، چقدر زجه زن زیاده، صداها رو میشنید. حضرت فرمودن، امام باقر علیه السلام فرمودن ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، زجه زن زیاده، سر و صدا کن زیاده، ولی حاجی کمه. بعد فرمودن که میخوای صدق حرفی رو که زدم رو بدونی و ببینی؟ دست کشیدن رو صورت ابوبصیر، یه دعایی خوندن، فعاد بصیرا، ابوبصیر بینا شد. بعد حضرت گفتن نگاه کن، نگاه کرد، ابوبصیر میگه نگاه کردم وای چقدر این مردم میمون و خوک و بعد مؤمنم بینشون هست، ولی انقدر کمه مثل ستاره درخشان در شب تاریکه، یعنی پهنه پهنه سیاهی، چند تا ستاره مثل خوبم میدرخشه. بعد ابوبصیر گفت صدقت یا مولای، ما اقل الحجیج و اکثر از زجیج. آره این واقعا این اتفاق میفته، من نمیبینم، من نمیفهمم، اون یه حرف دیگه است، ولی این عمل او رو به یه اندازه ای از حیات پایین میاره که میشه حیات حیوانی. این خاطر از آصف عبدالکریم کشمیری جالبه، اینو گوش کنیم. آصف عبدالکریم میگه من تو نجف که بودم خیلی با اولیا نشست و برخاست داشتم، بعد رسیدم به یه جایی که دیگه به یه یقینی رسیده بودم، می اومدم بیرون می دیدم چهره ها رو و خیلی سختم بود، نمی خواستم هم اینجوری باشم. ببین نشست و برخاست، عمل، توجه واقعا یه اتفاقی رو ایجاد میکنه. الان هم داره اون صورت واقعی این آدم ها رو می بینه. بعد خیلی اذیت شدم، یه عالمی اومده بود از یکی از شهرهای هند، اومده بود نجف، اون اومد پیش من همدیگر رو ببینیم، عرض حال کردم، اونم گفتش چش برزخی رو بخوای به دست بیاری خیلی باید سختی بکشی، ولی از دست دادنش کار راحتی، میخوای ازش خلاص شی؟ گفتم آره. دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم طاقت بیارم. گفت امروز برو قصابی محله گوشت گوساله بخر، تو حیات خونه تو فضای باز اونو رو آتیش کباب کن و بخور، مشکلت حل میشه. این عملو ببینید، این تیکه رو من نمیخوام الان قصه براتون بگم، قصه نمیخوام بگم، این اون عمله که برو کباب کن بوشو یه چند نفر بفهمن. همین درباره مرحوم آخوند کاشی و مرحوم حاج آقا رحیم ارباب، خب اینا با هم شاگرد و استاد بودن، مرحوم آخوند کاشی استاد حاج آقا رحیم ارباب بود، اینا با هم دیگه رفته بودن حمام عمومی. بعد آخوند کاشی خیلی مؤدب بوده، وقتی حاج آقا رحیم ارباب می‌خواست صدا بزنه میگفت آقا رحیم، بعد تو حمام یو آخوند حاج آقا رحیم میبینه که آخوند کاشی میگه رحیم رحیم، چی شد؟ خیلی پسرخاله. بعد گفت حضرت استاد من حالا تعبیرم، من مشکلی ندارم به هم بگه رحیم، حالا صمیمیترم هست، ولی شما تا حالا اینجوری نمیگفتید. گفت یهو چشم باز شد، صورت برزخی آدم ها رو داشتم میدم، خیلی داشتم اذیت میشدم، خواستم یه ذره بیادبی بکنم به تو، اینو ازم بگیرن چون طاقت نداشتن دیگه. گفتم رحیم رحیم، ازم گرفتن. آقا عمل اثر داره، اعتبار نیست، اعتبار نمیدونه، اگه کسی اینو بفهمه دست و پاش میلرزه برای نسخه تربیتی دادن. همینجوری راحت انگار خالق هستیه، این کارو بکن اون کارو بکن، این کارو نکن اون کار، شوخی نیست. آقا به یه رتبه‌ای رسیده، چش برزخی پیدا کرده، یه کار ساده‌ای که از نظر ما ساده است انجام میده، تمام میشه میره، و تو درباره عمل اینجوری فکر میکنی؟ عبدالله ابن موسی فرزند امام موسی کاظم علیه السلام میگه از پدرم پرسیدم درباره این دوتا فرشته ای که همراه انسانن، وقتی بنده اراده میکنه کار گناهی مرتکب بشه یا کار خوبی، این فرشته ها میفهمن؟ وقتی اراده میکنه، آقا ببین دیگه نه عملا، چون اراده خودش بخشی از عمل دیگه، خودش یه نوع عمله، نیت عمل دیگه. بعد حضرت فرمودن که بوی فاضلا، بوی مسترا با بوی خوش یکیه؟ بعد گفتم نه. حضرت فرمودن که وقتی که بنده قصد کار خوب میکنه، نفسش بوی خوش بیرون میده، بعد اون فرشته دست راستی به فرشته دست چپی میگه بلند شد دیگه، اینجا جای تو نیست، چون این قصد کار خوب کرده. و وقتی اون کار خوب رو انجام میده، زبان این فرشته قلمشه، حالا ریقه مداد ده، یعنی آب دهانش، اینا رو من نمیفهمم، مرکبشه و اونو ثبت میکنه. اما وقتی که کار بد میخواد انجام بده، گناه میخواد بکنه، نفسش بوی بد، بوی متعفن از خودش بیرون میده، اون موقع فرشته دست چپ میگه بلند شد دیگه، اینجا جایی تو نیست، من باید بنویسم. داریم دیگه، تو روایات اینو شنیدید دیگه، وقتی که یه بنده دروغ میگه از دهانش بوی بدی متصاعد میشه که اصلا فرشته ازش دوری میکنن. بعد از اون طرف باز امیرالمومنین علیه السلام روایت داریم ازشون که تعترو بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب، با استغفار خودتون رو معطر کنید تا این بوی بد گناه ها شما رو رسوا نکنه. ما از این جور چیزا کم نداریم که، چه توی روایاتمون، چه تو آیاتمون، چه توی داستان اولیای الهی. واسه نمدای خانساری خیلی آدم عجیب غریب بود، واسه نمد حتما میرید حرم کنار علامه طباطبایی دفنه، حتما زن قبر ایشون برید، خیلی آدم عجیب غریب بودن، خیلی عجیب غریب بودن. فکر کنم تعبیر حضرت امام درباره ایشونه که ایشون تالی تل به معصومه، خیلی عجیب غریب بودن. به ایشون گفته بودن شما گناه کردی؟ گفت من فکر گناهم نکردم. گفتم آخه نمیشه که ما حالا نهایتش گناه نکنیم، فکر گناه یعنی مثلا ما غیبت نکنیم، ولی فکر غیبت رو اومدیم بکنیم، گفتیم غیبتمون رو بکنم بعد پشیمون شدم. فکر بعد گفته بود که تعبیر چندشاوری، ولی خوبه بعضی وقتا تعبیرای چندشاور. گفتم شما میرید دستشویی اصلا فکرش هم میکنید اون فضولات انسانی رو بردارید بخورید؟ اصلا فکرش هم میکنید؟ بگی نه نه نخورم، فکرش هم نمیکنید. گناه برای من اینجوری جلوه میکنه، اصلا نمیتونم فکرش هم بکنم. این تشبیه نیستا، این که تو بعضی از روایات داریم که مثلا طرف غیبت کرده بود، بعد معصوم بهش میگه قی کن یا چیکن، بوی گوشت گندیده دهانش میاد بیرون، اینا واقعیته. اما حالا به ما گفتن مراقب باشید، مراقب خودتون باشید، زیادی حرف نزنید، علکی حرف نزنید، مراقب نگاهتون باشید تا اون چیزایی که ما میبینیم شما هم ببینید. بعضی از اولیاء الهی دلیل سرپایین بودنشون همینه، یعنی نمیتونن، طاقت ندارن سرشون رو بیارن بالا، خیلی چیزا میبینن. حالا ما محرومیم، ولی اینا واقعا تشبیه نیست. برگردم سر بحثم تمام بکنم این 10 دقیقه باقی مونده رو بگذارم برای پاسخ به پرسش ها. همه ی حرف امروز من که به لطف خدا شد جمع و جورش کنم این بود که وقتی ما میگیم خالق هدفی تعیین کرده است برای انسان، برای خلقت انسان، این هدف اعتباری نیست، حقیقی است. مثل اون ماشینه نیستش که گلدون شد. اگه بخوایم تشبیه بکنیم مثل رابطه آتش و غذاست، مثل رابطه غذا و جسم ماست، حقیقته. و دین داره از این حقایق خبر میده. و شما وقتی دستورالعملی برای سبک زندگی و تربیت انسان طراحی میکنی، باید از این قوانین با خبر باشی تا بتونی این کار رو بکنی. مثل کسی که مثلا بگه آقا جان برای 2 لیوان برنج یه قابلمه بزرگ آب چی کن بذار انقدر بجوشه و بذار دم. اصلا میخندن بهش، این که دم نمیشه، این که میشه شفته، از شفته هم یه چیز اونورتر. این اصلا از قوانین خبر نداره، نه برنج رو میشناسه، نه آب رو میشناسه، نه دم کشیدن برنج میدونه، هیچ نمیدونه. باور بکنین قصه تربیت در نقشه غیر دینی دقیقا مثل قصه کسی که هیچی از آشپزی، از طبایع غذاها، ادویه، از هیچی سر در نیاورده و میخواد دستور پخت به ما بده. ولی متاسفانه با این جلوات و با این تزیینات و با این فریب ها و دسیسه های رسانه‌ای و به ظاهر علمی ما رو نشوندن پای غذای همین ها و از سر سفره قرآن و اهل بیت علیهم السلام دور کردن. یه صلوات بفرست.
سوال دارم که این حالا اساتیدی که تو حوزه دارن دستور تربیتی میدن، میگم شاید این توجیه باشه که همون بحثی که قبلا مطرح شد، چون اونا نگاهشون به بحث تربیتی یک مکتب نیست، نه اینکه دین رو اعتباری میدونن به اندازه یک دود آتش این رو پایین میاد، نه، چون میگن که تو این بحث تربیتی چون کار نشده، چون مکتب نیست، چون شبیه مثلا اون بحثی که گفتیم در فقه هست تو بحث تربیتی نیست، اینجوری بعضا مثلا سرسری میگم.
من الان نگفتم همه اینو میگن، من اصلا همچه حرفی ندارم. اگه کسی از حرف من اینجوری برداشت کرده که همه اینو میگن، من اشتباه رسوندم. اما امروز نگاه به دین با این روی کردی که گفتم یه اعتباریاتیه، حالا سر جای خودشم قابل بحثه، اونا رو بذارید کنار، ربطی به تربیت نداره. همین امروز سر کلاس هامون بعضی ها میگن، نه تو حوزه کار ندارم، کلا تو دانشگاه، صراحتا میگن آقا دین رو در عرصه تربیت دخالت ندید، دین چه ربطی به تربیت داره. ما وقتی این بحثا رو اینجا کردیم، همین دیروز پیروز پیامی برای من اومده، آقا من فلان دانشگاه، دانشگاهش هم اسم نمیارم، خیلی برام تعجب انگیز بود، ایشالا ایشون اشتباه کرده، ولی چون انقدر شنیدم خودم باهاشون بحث کردم و صحبت کردم، کاملا حرف قابل باوریه برام، یعنی امیدوارم این یکی اشتباه کرده باشه. میگه اصلا ما 1-2 ساعت کلاس داشتیم، 1-2 ساعت کلاسمون سر این بحث شد که استاد میگه اصلا دین کاری به تربیت نداره و نباید داشته باشه، اصلا تربیت عرصه دین نیست، بذارینش کنار، تربیت یه علمه، مکاتبش هم مشخصه، باید بریم تو اونجا.
خب میشه همین صحبت ها رو توجیه کرد که چون که تا الان یک مکتب، یک سری قوانین تدوین شده،
ببین نگاه
چون
خوش...
کار نشده، اینا فکر میکنن
نگاه خوشبینانه شما، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد، کاملا قابل احترام، ولی اینا میگن دین عرصه تربیت نیست. ببین میگن اصلا دین کاری به تربیت نداره. شما وقتی میخوای بگی خب من میرم سراغ دین، بالاخره آروم آروم مبانی فلان، میگی کجا داری میری؟ من با این مشکل دارم، با اون نگاهم مشکل دارم. خب من با اون نگاهم مشکل دارم که وقتی بپذیریم که آقا الان ما عرصه تربیت دینیمون منقح نشده، هنوز بیرون نیومده یه نظامی که بشه از توش اصول و روش ها رو بیرون آورد، آیا واقعا اجازه داریم ارجاع بدیم اصل کنیم اون مکتب و نظامی که هیچ اعتقادی به خالقیت خدا به این معنایی که در دین اومده نداره؟ آیا اجازه داریم به این روش هایی که هیچ ارتباطی با دین نداره و هیچ نسبتی با دین برقرار نمی کنه به اینا فرصت تکتازی بدیم؟ میتونیم؟ آقا دستت خالیه، دارو نداری بدی، دستت خالیه سم میدی؟ مثال دقیق یه دارو نیست سم میدی؟ بحث سر اینجاست بابا، این نوع نگاهی که این مکاتب تربیتی دارن، ما دو ترم دربارش حرف زدیم، ترم دوم دیگه مفصل. این نگاه نگاه خدا انکاره، این نگاه نگاه وحی انکاره، این نگاه نگاهیه که اصلا اون معنویت، نگاه ماورایی که دین به عالم داره رو منکره. حتی اونایی هم که ورود نمی کنن به انکار و عدم انکار، عملا تو عرصه انکار دارن نفس می کشن. یعنی میگن اصلا کاری نداره، اون ماورا هم اگر باشه کاری به تربیت نداره. مگه میشه ما بیایم در جایی که این مسیر درست منقح نشده و اینها بگیم آقا بیه برو توی راه اشتباه چون راه درست نیست؟ حداقل اینه که آقا سوق ندید به این سمت، حداقلش. نه اینکه بگیم براش آبادونم تهیه بکنیم تا یه خود بیجون بشه خودمون جون بدیم بهش، براش شاگرد پرورش بدیم، تربیت طلبه و دانشجو و یعنی قشنگ الان این شده دیگه. میگن آقا نیست، خب نیست، چرا برای رقیب داری سرباز جمع میکنی؟ تو دقیقا داری این کار رو میکنی. وقتی که این بومیش نیست، آقا چی گفت؟ گفتن آقا وقتی بومیش نیست چرا اینقدر دانشجو میگیرید توی دانشگاه برای رشته علوم انسانی؟ بعد دستم گذاشتن رو علوم انسانی و روانشناسی. یعنی ما در جایی که رقیبمون، در جایی که خودمون ضعیفیم، رقیبمون رو حداقل قوی نکنیم.
مستقیما بر خودش و اون هویت انسانیش ببینه دیگه دست و پاش می‌لرزه، یه حالت خیلی خوفی داره دیگه. خب همین میخوام بگم که تعدیل این برای مردم چیه. بالاخره آقا کم کم ما باید به این سمت بریم که اینو مردم بدونن دیگه. یعنی میخوام بگم همین تو اندیشه شماست، ما اینو به مردم بگیم خب همه
حالا فعلا خودمون بهش باور بیاریم، خودمون ایمان بیاریم.
حالا ان شاءالله که خودمون بگیم. می‌خواستم اینم الان داره تعدیل.
نمی‌بینی واقعیتش اینه که امروز ما توی نوع معرفی دین و شریعت به مردم، خواسته یا ناخواسته، من اصلا کاری به این ندارم، خودمونم به این حالت اعتباری دامن زدیم، اصلا حواسمونم نبوده ها. ما چون بیشتر اون جنبه جزا و پاداش رو تقویت کردیم که یه جنبه از عمل هست، هیچ شکی درش نیست ها، ولی بیشتر این کارو بکنی این پاداشو داره، این کارو بکنی، در حالی که وقتی میریم سراغ بحث عمل میبینیم که قرآن در اصل میشه گفت دو جور بحث عمل رو مطرح میکنه. یکی این که اگه این کارو بکنی، مثلا این کار بدو بکنی اینجوری تو قیامت میزنیم پس گردنه، این کار خوبو بکنی اینجوری بهت پاداش میدیم. اما یه جور دیگه ای هم مطرح میکنه که هم شهید مطهری هم علامه طباطبایی خیلی دقیق درباره این بحث کردن تو کتاب‌های مختلف، توی المیزان جای مختلف، شهید مطهری تو کتاب‌های مختلف، که بابا اصلا حضرت امام هم این بحثا رو دارن که ما خود این عمله رو می‌بینیم، ما خود این عمله رو داریم می‌بینیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، چی رو می‌بینیم؟ خودمون عمله رو می‌بینیم. یعنی این عمل یه تجسمی داره طبق بعضی از روایات ما، من اصلا نخواستم وارد این بشم چون خودش یه بحث مفصلی میشه، عمل هم حیات داره، یعنی خود عمل حیات داره. روایت صریح میگه که این عمل حیات داره، با تو هست، وقتی هم که تو میمیری اون زنده است. بعد حالا بعضی اینو تشبیه میگیرن، من الان گفتم نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی حد اقلش اینه، صراحتاً به ما میگن این عمل همراه توه، تو این عمله رو میبینی، یرهو خود این عمل رو میبینی. من میگم اگر اون قسمت رو میگیم که باید بگیم چون قرآن گفته، ولی آروم آروم این قسمتش هم بگیم که آه تو وقتی یه عملی انجام میدی دقیقا اون عمل تو همین حیات دنیایت رو اثر داره. دربارش روایت کم داریم؟ نه. آیه کم داریم؟ نه. داستان کم داریم؟ نه. ولی بریم به این سمت تو این وقتی یه غیبتی میکنه، یه تهمتی میزنه، یه دروغی میگه، یه بد اخلاقی میکنه و و و، قشنگ حس کنه همین الان داره یه اتفاقی میفته. البته اینم بگم واقعا بخشی از این به تقویت ایمان مردم به آیات و روایات برمیگرده، یعنی بخشی از این اصلا نباید مستقیم هم شاید گفت. ما وقتی اعتقاد مردم رو به آیات و روایات تقویت بکنیم، وقتی یه روایت میشنون میفهمن اون روایت عین حقه. الان طرف میگه این کار رو بکن توی این شرایط در این زمان، حتما هرچی بیاس خدا بخوای بهت میده، حتما پولدار میشی، حتما دو برابر مثلا فروشت میره بالا فلان. این چون به این آدم اعتقاد داره، با همه وجودش ایمان میاره به این حرفه، میره انجام میده. اگرم به نتیجه نرسید میگه حتما مثلا گفته توی این ساعت من یه دقیقه ایمان اونور چی کردم دیگه، نشو نمیشه که اون اشتباه بگه. یعنی میخوام بگم واقعا یه هندسه است، یه جورچین، یه پازله، باید همشو بگیریم. یک تیکه از این جورچینه همون قسمت ایمان مردم با آیات و روایات. یه صلوات بفرستید.